أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث تفسیر قرآن به تفسیر سوره فجر رسیدیم و انشاءالله از امروز این بحث رو پی میگیریم. سوره فجر گفته شده که هفتمین سوره نازل شده بر قرآنه و مکیست با این حساب. برخی از کسانی هم که گفتند، عابد الجابری میگه که این اولین سوره است که در او پیغمبر به داستان پیامبران دیگه اشاره میکنه. ما تا حالا توی قصصی که گفتیم چندان به قصه پیامبران نپرداخته بودیم و خب بهانه ای هم میشه که به هر پیغمبری که میرسیم یه سبکی از سبکایی که توضیح داده شده و انشاءالله پرثمر هست برخی دیگه انجام دادند رو پیرامون داستان هر پیامبری و هر قومی مطرح کنیم. البته سابقا گفته بودم که این آیات رو چون ما از انتها میگیم بعضا بهانه است برای اینکه موضوعاتی هم که مطرح میشه در رابطه با اون موضوعات صحبت بکنیم. خب یکی از این بحث هاش بهانه داستان پیامبرانی که بهش اشاره میکنیم. اما نکته دیگه این که گفته شده که این سوره سوره حسین ابن علی علیه السلامه. حالا اینکه این تناسبش با سید الشهدا چی باشه، دو وجه رو براش گفتن. یکی همون آیات آخرش که یا آیتو هن نفس المطمئن نباشه، که خب خطابش به نفس مطمئنه سید الشهدا باشه که ارجعی الی ربک، برگرد به سوی خدای خودت. یه وجه دیگه هم لیال عشره، چون خواهیم گفت یکی از وجوه لیال عشر دهه محرمه، بذاریم به دهه محرم از این جهت منطبق بر وجود مبارک سید الشهدا باشه. آغاز سوره با قسمه. در رابطه با قسمهای قرآن در سوره عصر مفصل صحبت کردیم، نکات تازهی نداریم. راجع به لغت فجر هم اتفاقا در همون سوره عصر به خاطر سلام و هیت تا مطلع الفجر آیه آخر اون سوره نکاتی رو گفته بودیم. سوره قدر ببخشید. بعد فجر به معنای شکافتن و پاره شدنه و مصادیقی هم داره. یکیش به معنای شکافتن کوه و برآمدن آبه که به معنای چشمه باشه. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، بشکافی، یا این که فنفجرت من حسن تا عشرت اینا. انفجرت من یعنی بیرون آمد، شکافته شد و بیرون آمد آب. گاهی هم به معنای شکافتن ظلمت و برآمدن نوره، که همین فجریست که صبح باشه که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. آخرش لغت فجر هم داره. یکی هم بحث انشقاق تقوا و ظهور فسقه که ازش لغت فاجر برمیاد. الهمها فجورها و تقواها، اونجا هم در رابطه با این مطلب گفته بودیم. اشتقاق کبیری هم از فج داره. یعتون که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق، که این فج گفتن همون از اشتقاق کبیر فجره. یه بحث دیگه هم قبل از این که وارد بشیم در رابطه با لغت فجر مطرحه که تقسیم بشه به فجر صادق و فجر کاذب. اینم تو ذهنم تو مباحث نهج البلاغه احتمالا اونجا بوده یا شایدم در مباحث لیالی مقمره به طور مفصل گفتیم که فجر کاذب چیست. ظاهرم تو مناطق ماها کمتر دیده میشه. یه چیزی هم وجود داره به نام شفق قطبی که همون معادل یا نزدیک به فجر کاذبه و در قطبها دیده میشه. فجر کاذب یک نوریست که در آسمان قبل از فجر صادق پیدا میشه. حالا اینکه این چگونه است، چراییش، علتش چیه، فوتونهای در آسمان چیست و چرا همچین مسئله پیش میاد، وجوه مختلفی براش گفتن. چندان هم ظاهرن یک امر رایجی نیست که همه جای همچین فجر کاذبی موجود باشه. گفت در این که یک سرخیست که در آسمان پیدا میشه، گفتن فجر صادق موازی افق عرضیست، فجر کاذب ارتفاع داره. علالی هم براش از نظر طبیعی گفتند به اون فجر کاذب ظاهرن اگرم فجر گفته بشه مجازن هست، یه فجر دروغینه که بعضا باعث گمراهی میشه و باعث اشتباه میشه. حالا اینکه چیست در قطب، شفق قطبی عکساش رو نگاه بکنید خیلی هم خوشگله که میگن ذرات فوتون ابرهای فوتونی که در اونجا وجود داره و چه اتفاقاتی میفته، توضیحات فیزیکی داره. یه چیزایش اونجا گفتیم، یه چیزایش هم واقعیتش اینه که محتاج مقدمات فیزیکی که بلد نیستیم باید مواردش بشه، ولی به هر حال وجود داشته، چیزیست که برای عرف بشر اون روز شناخته شده بوده. خیلی این روزا که ما در شهرها زندگی میکنیم و نورهای شهر خیلی قویست، خود فجرش هم قابل بازشناسی در لحظات اولش نیست، باید زمانی ازش بگذره تا دیده بشه به خاطر احاطه نور محیطی بر مسئله. از اونم قبلا گفتیم چندانم بحث جدیدی درش نداریم. اما نکته مهم این که این فجری که بهش قسم خورده شده که به معنای شکافتن باشه، این چیه؟ مصداقش چیه؟ یا مالا به بعضی از مواردش معناش چیه؟ 11 قول تا اونجا که استفسا کردم در مسئله وجود داره، ممکنه هم از بازم بگردیم اقوال دیگری هم در موردش پیدا بکنیم. قول اولش اینه که الف لام و جنس بگیریم و جنس صبح، هم مراد صبح، مراد طلوع آفتاب یا حالا طلوع فجر به معنای این که آغاز روز، آغاز روشنایی است. علتم خب روشنه، صبح یک پدیده بسیار زیباست، به خصوص برای کسایی که قبلا هم چندین بار اشاره کردیم، اونایی که در محیط‌های تاریک بودن، صبح یک مقوله بسیار زیبایی است. تاریکی، هیچ نوری وجود نداشته، زندگی از بین رفته، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. صبح که شروع می‌شده هم شورش بلبلان سحر باشد، شروع کردن موجودات همه به هشت و نش، همه بلند میشدن دنبال غذا را میفتدن، دنبال آب را میفتن، چون شب رو نمیتونن، چشون نمیبینه، به سید بپردازن یا به غذا بپردازن. چرا چرنده ها به دنبال چرا میرفتن. همین الان هم صبح ها خیلی، اگر کسی تو بیابون باشه، لای گله های گوسفند و اینا باشه، صبح زیباست، بره ها را میفتن، همه موجودات بس در و صدا در میان، یه گو شما از یک سکوت شب به سر و صدای صبح برمیخیزید، همه دارن با سر و صدا بلبلا نمیدونم پرنده ها بلند میشن، سر صدا میکنن، حیوانات حرکت میکنن، کاروان ها را میفتن. این همه روز علامتیست از نشور قیامت، از قبر برمیخیزن. به نوعی تشبیهی میتونه باشه از نشور قیامت و اینکه همه از قبر بر میخیزند و از القبور از قبرها نشور پیدا میشه. در این باشه اگر این الف لام و الف لام جنس بگیریم و به معنای همون جنس صبح، جنس فجر، جنس برآمدن آفتاب بدونیم، خب مثال‌های دیگه‌ای هم در قرآن برش هست. یکی این که صبح ازا تنفس، تعبیرش هم دقیقا همین، قسم به صبح خورده اون هنگامی که تنفس نفس میکشه، یعنی میدمه، یعنی که انه یک حیاتی درش پیدا میشه. یا باز دوباره و صبح ازا اسفر، اسفر به معنای روشن شدن، که وقتی صبح روشن میشه. یه موارد دیگه هم دوباره داریم که خدا سبحان خودش رو فالق الاصباح دونسته، فالق الاصباح دونسته، ان الله فالق الحب و النوا، خداوند فالق شکافنده حب و ذره ها و این تخم های گیاهانه، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله فانا تؤفکون، و فالق الاصباح و فالق صبح هاست یا صبح را برآورنده است، کسی که صبح رو میشکافه، اصباح رو میشکافه. و جعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانن، اونها رو وسیله حساب قرار داده، ذالک تقدیر العزیز العلیم. پس اگر اینجا قسم به فجر خورده، شکافنده این فجر، برآورنده این فجر، پدید آورنده این فجر هم همون فالق الاصباحی است که خود خدا باشه. خب این به فرضی که الف لام رو الف لام جنس بگیریم، جنس صبح. دوم این که گفتن نه این درسته به معنای جنسه و صبحه، ولی مراد همه روزه، قسم به روزه، مثل و نهار ازا تجلا یا و نهار ازا جلاها، قسم به روزه. حالا چرا فجر رو گفته؟ خاطر این که آغاز این لحظاتش رو گفته، اون لحظات اولیه روز رو گفته. حالا به عنوان مجاز در کل به کار رفته، استعمال کل در جزء بگیریم، جزء در کل بگیریم، مثل رقبه که میگیم و مرادمون انسانه، این هم میگیم صبح ولی مرادمون کل روزه. حالا یا به نحو مجاز یا نه به نحو این که به همون فجر، ولی مراد جدی گوینده کل روز بوده. این هم یکی از احتمالاتی است که در کلمات مفسرین هست. احتمال سوم این که مراد نماز صبح باشه و این بسیار مورد بحثه. یه روایات زیادی هم داریم، ذیل آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى قسط اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این اقم الصلاة میگه نماز با، از کی؟ از دلوک شمس. دلوک یعنی لحظه ای که خورشید تمایل پیدا میکنه، یعنی از ظهر که گذشت، الى قسط اللیل، تا اون وقتی که تاریکی شب شدید میشه. و همچنین نماز صبح، قرآن الفجر یعنی قرآن، یعنی قرائتی که در صبح دارید، نماز صبح. بعد چرا قرآن الفجر کان مشهودا؟ قرآن فجر مشهود ملائکه است، دیده میشه. حالا مگه بقیه مشهود ملائکه نیست؟ روایتی داریم که این مشهود فرشتگان هم شب هم فرشتگان روز. این روایتی هم از امام صادق هست که میفرماید که من نمازم رو یه ذره از اول اول فجر با تأخیر میخونم یه ذره هوا روشن بشه، برای اینکه اون لحظه فرشته های شب دارن میرن این نماز رو میبینن یا داشت میکنن، فرشته های روزم دارن میان اینو میبینن یاد داشت میکنن، دوبار مینویسنش. یا اینکه نماز مغربم همینجوره، نماز مغربم یه ذره با فاصله میخونم که باز اونایی که روزیات دارن میرن اینو میبینن یاد داشت میکنن، اونام که دارن میان میبینن یاد داشت میکنن، دو قبضه دوبار حساب میشه. به عبارت برهان، تفسیر البرهان در جلد 3 صفحه 567 یادداشت کرد. خب این معناش اینه که جهنم دو دسته فرشته داریم، که شیفت روز داریم و شیفت شب داریم، رفت و آمد میکنن، جا عوض میکنن. نه عوضشون چیه؟ البته یادتون باشه در رابطه با فرشته ها یه جایی صحبت کردیم که عرفا میگن ما یه فرشتگانی داریم که اینها عقول مجرده تامن، یه فرشتگان زمینی هم داریم که فرشتگان مثالی هستند، این موجودات مثالی هستند و تقدیر امور میکنند و حالا اونا که دیدن و اونها که رابطه دارن، اونا که حس دارن، صداشو شنیدن و حتی لمس کردن، اونها بهتر میتونن بگن، ما که خیلی از او خبر نداریم. حالا چرا پس والفجر؟ به یه بیانی برای این که در اون موقعی که نماز صبح میخونید هم ملائکه روز هم ملائکه شب همه جمعند، ازا قسم به نماز صبح که مشهود همه ملائکه هست، اونا هر دو میبیننش. این هم یک احتمال که احتمال چندم شد؟ سوم. احتمال چهارم، گفتن مراد صبح روز عید قربانه. صبح روز عید قربان خب بسیار مبارکه، این دیگه اسعد الایام و اسعد الاعیاد، عید فطر و عید قربانه، و اون وقتیست که انسان باید خودش رو ذبح میکرد. اما آمد و به جای او یک فدیه رو انجام داد، فدیناه به ذبح عظیم، یک ذبح عظیمی رو فدا کرد، فدیه قرار داد. روز عید مبارکی است، روز بالاخره بسیار مبارکی، همان برای فقط مسلمان ها نیست، اونهایی که قائل به حج ابراهیمی هستند و قائل به این نوع حج هستند، میراثی است از حضرت ابراهیم که وجود داشته و بعد در اسلام پذیرفته شده، بسیار هم برای اعراب مهم بوده و به خصوص برای اعراب قریش، چون زندگیشون هم با این حج توامان بوده و تجارتی بوده براشون، لذا قسم خوردن به صبح روز عید قربان براشون بسیار مهم بوده. نکته که توجه بکنیم از نظر تطبیقی، صبح روز عید قربان همون صبح روز معشر، یعنی مشعر الحرام، نه معشر، مشعر، صبح روز مشعر الحرام. به صبح مشعر مزدلفه میگن، مشعر همون مزدلفه است. یه اصطلاح دیگه هم در کلمات مفسرین داره، بهش میگن لیلت الجمع. خیلی در اصطلاحات فقهی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روز نهم که روز عرفه است، خب کاروان ها میرن به عرفات، حد فاصل ظهر تا غروب رو باید کجا باشن؟ در عرفات. نماز مغرب رو که میخوندن را میافتادن میومدن به مشعر. وقتی وارد مشعر میشن نماز عشا رو در مشعر میخوندن و نماز صبح رو هم در مشعر میخوندن و بعد حرکت میکردن به سمت منا. این میشه روز عید. پس صبح روز مزدلفه همون صبح عیده، یعنی یوم الجمع، لیله، بخشید، لیله الجمع همون لیله چیه؟ شب دهمه، شب عیده، شب عید قربان، خب نوروز نهم از ظهر تا غروب حجاج کجا؟ در عرفات. بعدش حرکت میکنن، میان باید برسن حد واسط معنیم شب رو تا صبح رو یا به صورت اضطراری یا به صورت اختیاری باشن. بعد از طلوع آفتاب حرکت میکنن به سمت منا. به این میگن لیلة الجمع. ظاهرن وجه تسمیهش به اینه که در اونجا بین نماز عشا و نماز صبح جمع میشه، یعنی این مطلب رو جمع میکنن.
تعبیرش مستحبه که میگن مواقعی از سنت قبول دارن مستحب مغرب رو با تأخیر خون، همینه که از عرفه بریم
مشعر ممکن هم از بچه تسمیهش بخواستم اشاره کردن درست، ممکن هم از بچه تسمیهش اینه که بیان سریعتر برسن به مشعر و در اونجا جمع بکنن بین نماز مغرب و نماز عشا. خب این مسئلهش در اینجا نکته که وجود داره، حالا ما الان به این نکتهش توجه داریم، پس نماز بس صبح مزدلفه کدوم صبح؟
صبح
مرحوم آقای طباطبایی اینجا من نمیدونم به چه بیانی ایشون اومده این دوتا رو دوتا گرفته، یه احتمال داده به عنوان صبح رو گفته فجر رو صبح ایده، یکی هم گفته صبح لیلة الجمع. صبح لیلة الجمع که بعدم مترجمش معنا کرده صبح شب مزدلفه، لیلة الجمع رو هم اومده به شب مش، یکی از نظر مصداقی یکیه. حالا مفهومش رو میخواد بگه دو مفهومه که این فجر که دو مفهوم که نداره، دو مصداقه. از اینجا به نظرم در آقای طباطبایی در المیزان یه دوگانگیه که قرار داده به صورت دو احتمال، چون به خصوص که اومده صبح لیلة الجمع رو هم برده به این که اینا حرف دلیلی هم نداره، صبح عید رو جزء اقوال دارای دلیل قرار داده، صبح لیلة الجمع رو دارای اونهایی که دلیل ندارن قرار داده، تو اون تقسیم بندی آورده. حالا چه در ذهنشون بوده؟ شاید ایشون مثلا صبح روز عرفه مد به نظر شد، اما به اون نمیگن صبح لیلة الجمع و به خصوص به اون تعبیر نمیشه. حالا اینم یه احتمال، فقط خواستم تنبه بدم که ما این دوتا رو یکی میدونیم، لذا از اقوال جفتش رو قول چهارم به حساب میاریم، ولی در تفسیر المیزان حالا دوستان نگاه بکنن، در تعبیر عربیش داره صبح لیلة الجمع، در تعبیر فارسیش داره صبح شب مزدلفه، اومده به این بیان ترجمش کرد. قول پنجم گفتن صبح روز اول ذی‌الحجه است، نه روز دهم ذی‌الحجه، صبح روز اول ماه ذی‌الحجه، این مراد والفجر، یعنی قسم به صبح اول روز ذی‌الحجه. قول ششم صبح اول محرم، چرا؟ گفته فخرازی میگه نعظم شهور عندالله المحرم، بالاترین ماه ها دست به خدا محرمه. بعدم البته میگه روز دهمش که روز عاشوراست بسیار روز مهمی است، و در اون روز هم براش گفته شده که روزش بسیار با عظمت و با برکت. خب ما البته به جهت دیگه‌ای، از جهت اینکه تبرکت به بنو امیه عنوان دیگری براش منطبق میکنیم، میگیم روز مکروه. یادتون باشه بحث کراهت در عبادات، مرحوم آقای آخوند اینجا یکی از مثالهاش این بود و کلی بحثهای پیرامونه این وجود داشت. خب چرا صبح اول محرم محل شهادت و محل ببخشید قسم باشه، مورد قسم؟ گفتن به خاطر اینکه به هر حال اول ساله، روز اول ساله. خب اینم یه بچه، یعنی مثل این که اگه بخواستن به فارسی بگن مثلا بگن قسم به صبح نوروز، واقعا هم صبح اول نوروز با بقیه فرق میکنه، نه از حیث واقعیتش، از حیث اعتبار انسانیش بالاخره فرق میکنه. روز اول سال، اولین صبح سال خیلی برای انسان دارای ارزش بیشتر، لذا میتواند به متعلق قسم واقع بشه، مقسمون علیه باشه. هفتمین احتمال گفتن این فجر، مراد فجر سال کل ماه محرم نه صبح، یعنی گفته محرم برای سال مثل صبح برای روزه، محرم فجر ساله. چطور صبح فجر یک روزه، محرم هم فجر یک ساله، لذا قسم به ماه محرم خورده شده. این هم از ابن عباس نقل شده. حالا این همون از کاهای طباطبایی هم درست میگه، میگه اینا وجهی هم نداره، اینا همجور به احتمالاتی گفتن. یه قول دیگه هم این که گفتن مراد صبح روز جمعه است، صبح روز جمعه، عید مسلمین، عید هفته. حالا این هم یه احتمال که قول هشتم باشه. قول نهم همه اینا از دیگه از صبح در میاد، این هشتا قول پیرامون صبح بود، میتونستم الف لامش جایش جنس باشه مثل اولی، میتونه الف لامش الف لام بدل از مضاف الیه باشه، میتونه عهد باشه و به این موارد. اما احتمال بعدی که هشتم باشه، گفته شده که مراد اصلا فجر به معنی صبح نیست، معنی چشمه است. بل فجر یعنی چشمه‌ای که از سینه کوه در میاد. خب این خیلی مستبعده، به خاطر اینکه اون بعدش میگه و لیال عشر، یه ذره تناسب فجر و لیل با هم یه تناسبی است که مسئله نداره. گفتم علتش قسم میخوره چشمه، اونم برای عرب در بیابان، این که آب مالی حیاته و بالاخره خیلی برای نامهم بوده، به این قسم خودش. این تا حالا چند احتمال؟ نه احتمال. دو احتمال هم تو روایات ماست که این حالا تعبیری باشه یا بازم معنا باشه. یکی گفتن که مراد حضرت صاحب، گفتن امام صادق الفجر و هو القائم، فجر همون امام زمانه، به حال جلد 24 صفحه 78 اشاره داره. یه روایت دیگه هم گفته فجر پیامبره و از امام باقر یا جابر، جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، یا جابر الفجر جدی، فجر جد منه، فجر پیامبره. این هم مناقب ابن شهراشوب جلد یک صفحه 281. البته من این دوتا رو از خود این دوتا کتاب ندیدم، از این تفسیر روایی که دمر جمع کرده دیدم. خب این پیامون فجر. اما به لیال عشر، لیال خب داجه به لیل زیاد صحبت کردیم، هم در خود سوره لیل هم در سوره شمس، و لیل ازا یقشا یا و لیل ازا یقشا ها، هر دوشون رو گفتیم. گفتیم هم لیل مقابل نهار، یوم البته گاهی به معنای شبان روز 24 ساعته، ولی لیل مقابل نهار، نهار یعنی روز به معنای اون وقتی که خورشید هست، و لیل به معنای اون وقتی که شب می شود و نور نیست، خورشید نیست. در قرآن هم بسیار این لغت پر تکرار، معانی بسیار مختلفی داره. والذین ينفقون باموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، شب روز و موارد بسیار زیادی در رابطه با لیل در زیر سوره لیل و سوره شمس نکاتی بوده مطرح کرد. اما لغت عشر، لغت عشر رو خب همه یک لغت شناسا به طور متعارف گفتند که معنای اصلیش همین عدده، عدد ده، عشره، عشر و اینها که میاد و معنای ده حالا اگه بر مذکر باشه عشره، اگه بر مؤنث باشه عشر، اینجا البته محدودش برعکس میشه تو مؤنث و مذکرش به کار. اما مرحوم آقای مصطفی که ازش زیاد یاد میکنیم، خدا رحمتش بکنه، مرحوم آقای عاشق حسن مصطفی صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، فکر کنم شیخه، حالا آقای عاشق حسن مصطفی، صد حسن مصطفی، یکی دیگه از تهران بود که اون مشایی بود، فیلسوف بود، ایشون شیخ فکر میکنم. آقای عاشق حسن مصطفی ایشون میگه عشر و تمام اسماء اعداد اعراب اینها از شیخ، اینها اسماء اعداد، اینها از عبری گرفته شده و خود عربی عشر یه معنای دیگه ای داره که خواهیم گفت. اصلا لغت عشره به معنای ده عبریه، البته آمده در عربی تغییراتی پیدا کرده، میگه همه اسماء اعداد اینجوری هست، بعیدم نیست. ببینید اگر یه قومی سری اسلامی داشته همون وارد می شده، کما اینکه اعراب اصلا شکل در عدد نداشتن، می نوشتن. یعنی این که الان ما شکل داریم یک دو سه اینجوری می کنیم چهار، اینها بعدها درست شده، ولی اون وقت اینجوری نمی نوشتن، شیش رو مقایستن مثلا سادس می نوشتن. و امروز هم ببینید همین اسامی که میاد همون جوری از کسایی که این لغاتو کشف کردن، رادیکال ما نداشتیم دیگه، درست شده، شده رادیکال اومده، انتگرال اومده، همین لغتایی که درست میکردن، تمدنهای شاید عبری خب مقدمه بر عربی بودن و اونا متمدنتر بودن، لغتهایی رو برای اعداد درست کردن. در هر صورت ایشون میگه اینا لغتاش اصلش عبریه، وارد زبان عربی شد. لغتشناسی من تخصصی ندارم، نقل کردم. اما ایشون میگه لغت عشره از عشرت اصلش، عشرت به معنای مخالطت و مصاحبت و همدمی و همراهی و با هم بودنه. ازش هم لغت های بسیار زیادی با این زبان و با این معنا در قرآن به کار رفته. از معروفترینش لغت عشیره که به کار رفته، به معنای یعنی معاشرت کننده، ید اول من ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. میگه اینا کسایی هم میرن یه کسی رو عبادت میکنن، میخوانند که ضررش بیشتر از نفعشه، خیلی بد مولایی دارن و خیلی بد معاشرت کنندهی، کسی که باهاش مخالفت دارن، مصاحبت دارن. یکی دیگه از لغتاش عشیره است. عشیره یعنی قوم، گروه، جماعتی که با اونها شما همدمید، مصاحبید. و انظر عشیرت کل اقربین، که این در جای دیگه ای داره که علت این که این تعبیر به کار رفته یعنی کسایی که با اونها همدمی، الزاماً هم فامیل نیست، کسایی که باهاشون انسان معاشرت داره. امروزه میگی یا در آیه دیگه میفرماید ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، که این پله پله اینها رو پشت هم آورده، این به این معناست که اول نزدیکترینشون پدرانشونن، بعد بچه هاشونن، بعد داداشاشونن، بعد مرحله بعد وارد میشه. دوباره یکی از گروه ها لغت های دیگه این معشره، به معنای گروه، به معنای همدستگان، کسایی که با هم هستن، یا معشر الجن والانس، ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میخواهید برید برید، اما نمیتونید بجز با قدرت حضور. حالا این معشر هم تعبیر مهمیه، یعنی گروهی که هم با هم همگنم هستید، کمک به هم میکنید، ولی اگر با هم نباشید که اصلا معشر هم نیستید. به بهانه چون معمولا لغت ها رو که وارد میشیم مطالبش رو میگیم. مرحوم آقای مصطفی مطلب خیلی لطیفی اینجا داره: زیل آیه و از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، که اینم اگر بخواید بگید باید بگید از نجومون، فقط ان نجوم تنوین نمیگیره و از نجومون کدرت نمیتونه، که خب یه سوالیه از عده فرسی چیه این کدرت، یعنی انفعال. از شمس و کورت و از نجومو این کدرت و از الجبالو سویگرت، یعنی اینا حرکت بکنن، و از الاشارو اتلت. این اشار رو مفسرین همه معنا کردن به معنای شطور ده ماه آبستن. اشار اشره گفتن شطور. میگه عرب شطوری که ده ماه آبستن دیگه پا به ماهه براش خیلی مهمه، اون رو ولش میکنه به امان خدا، معطلش میکنه، رهاش میکنه. یه ادعا کردن چیزهای با ارزش، اشار یعنی اون چیزهای با ارزش. آقای مصطفی اینجا میگه نه، این اشار یعنی هم خانواده هاش، همراهانش، همین گروه هم مصاحبش، یعنی همونه که یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و صاحبته، همه با همینا همه رو روی میکنه. این همون اشار به این معناست. من تو ترجمه ها تا اونجایی که امروز نگاه کردم، البته همش رو ندیدم، این نقطه ایشون رو زیل اشار ندیدم کسی ترجمه کرده. معمولا یا شطور گرفتن یا اموال گرفتن، اموال با ارزش. اما ایشون میگه نه، اشار از همین به معنای اشارته، یعنی گروه عشیرش، گروه هم پیمانش، گروه مادرش. البته بچه هم میگه شاید هم مثلا جمع عشیر باشه به معنای معاشرت کننده ها، این رفقا، رفقا شبه میکنه به امان خدا میره. خب اینم یه نکته در رابطه با این. خب و لیال عشر، اولین نکته ای که در رابطه با این آیه مطرحه اینه که چرا این لیال نکره اومده، چون تمام موارد دیگر قسم اینجا معرف است: و الفجر و لیال عشر و شب و الوتر و لیل، همشون پشتبندش پنج قسم که خورده شده، اینها یه دونش نکره است. فخر رازی اینجا توضیحی که داره که خیلی هم از او گرفتن و گفتن، گفتن به خاطر عظمت فضائل این شب. ما میگیم دیگه، وقت میگیم که و شبها یه دهگانه، یه وقت میگیم شبهای دهگانه. شبهایی میشه نکره، قسم به صبح و شبهای دهگانه. میخواییم وقتی عظمتش رو بیان بکنیم، تفخیم بدیم، تعظیم کنیم، نکره به کارم بریم. یکی از وجوه نکره اینه. اما به نظر میرسه خب فجر هم همینه، گفتید فجر هم میخوایی عظمت بدی دیگه، نمیخوایی که بی عظمت یاد کنی، چرا اونجا نکار نکردی؟ یک وجه بسیار خوبی و ناشور داره که من ندیدم کسی قبل از او گفته باشه، احتمال داره مال خودش بشه و نکته خیلی لطیفیست. میگه ببینید، این روزهای دهگانه خواهیم گفت، مصداقش دهه اول ماه ذوالحجه است که همه تقریبا همین رو گفتن، البته وجوه دیگه‌ای هم برش داره. میگه این روزها در میان روزهای سال گم شده بود به خاطر نسی، یعنی در طول عربها این روزها رو نمی‌دونستن در روز کجاست، حقیقت این ده روز کجاست. اینقدر اینا نسی کرده بودن، عقب جلو کرده بودن ماها رو، که این ده روز کدوم ده روز رو نمیدونستن. صبح جنس صبحه، جنس صبح معلومه، اما این ده روز از نظر مفهومی معلومه چیه، مصداقش معلوم نیست، مصداقش گمه. شبهای دهگانه ذلحجه، ولی کدوم یکی از شبهای ساله؟ چون گم شده تو نصیب و هنوزم آیات مربوط به که مربوط به مکه است. هنوز پیغمبر نمیده بگه الان برگشت اوضاع سر وقت خودش، دیگه پایان نصیب رو اعلام بکنه. در نتیجه این به جهت اون نسی که معلوم نبوده نکره به کار برد، گفته شبهایی دهگانه که از ماه ذی‌الحجه هم گم شده.
ذی‌الحجه نامعلوم بوده؟
بله دیگه، به خاطر ذی‌الحجه نمیدونستن ذی‌الحجه واقعی کدومه، اینقدر نسی کرده بودن که معلوم نبود الان این ماه واقعی این ذی‌الحجه است یا الان تو ده تو مثلا فرض بفرمایید تو محرم این یا تو سفر این یا تو جمادستانی هستیم، تو کدوم یکی از ماها هستیم. این تعبیرش تعبیر خوبیست ولو قابل نقاشه، خاطر اینکه معرفه و نکره بودن ربطی مصداق نداره، مربوط به مفهوم میتونه باشه، میتونه آدم درست بشه بگیم نه مفهوم روشنه مصداقش رو نامعلومه، ما نکره به کار میبریم که خب حرف قابل قبولی هم هستشون نکره و معرفه، برخلاف حالا این کسایی که نقاش کردن تو نامعلوم بودن مفهوم مربوط به نامعلوم بودن مصداقه، ولذا درسته دیگه شبهاش که معلومه معناش، دهگانش هم معلومه، ولی کدوم شبهای دهگانه؟ شبهای دهگانه ماه ذی‌الحجه، ولی کدوم شبها؟ اونایی که میگن این که نگفته نامعلوم است که مفهوم شبهای دهگانه ای که نمیدونیم کدوم چه کدوم شبهان، شبهای دهگانه ذی‌الحجه است، مصداقش گم شده، مصداقش نامعلومه. ولی به نظر میرسه حرف درستیه، به این معنا که ما تو بقیه نکره ها همینو میگیم دیگه، میگیم رجل معناش که معلومه رجله، ولی کدوم رجل مصداقش رو نمیشناسیم، نمیدونیم کدومه، رجلون یه رجلی که درش موجود، حالا در اصولت نمیدونم. اما بحث بعدیش اینه که این لیال عشری که گفته شده این مصداقا کدومه؟ در این بارم شش احتمال مطرحه در کلمات مفصل. یکی این که مراد ده روز اول ماه ذی‌الحجه است، دوم این که ده روز اول ماه محرمه، سوم گفتن دهه آخر رمضانه به خاطر این که لیلة القدر در اونه و ارزش داره، یکی هم گفتن که مراد ده روزی است که حضرت موسی رفت به کوه طور و اتممناها و عشر تم میقات و ربش به ثلاثین و بعد اتممناها و عشر، اون ده روز است. این احتمالات پس دهه ذی‌الحجه یک، دهه محرم دو، دهه آخر دهه آخر محرمزون سه، دهه اتممناها به اشهار، اینا لیال عشر و شبهای دهگانه آخر زمانی میدونن، یعنی این چهار احتمال لیال عشر رو به زمان برمیگردونن. اما دو احتمال دیگه تو روایات ماست که اینا اصلا به انسانها برمیگردونن، یه ذره تعبیر گونه گفتند. احتمال اول رو باز تفسیر برهان نقل کرده، جلد 5 صفحه 650، گفته مراد از فجر حضرت صاحبه، مراد از لیال عشر اون ده امام قبلش، مراد از شفع صدیقه طاهره، شون شفع جفت صدیقه طاهره و امیرالمومنین، مراد از وترم خدا، پیامبرم اونجا افتاده، الله بود همش دیگه پیغمبر. این هم گفته به این معنا. بعدم واللیل ازایست، یعنی دولت روبه پایان داره میرسه یا مثلا نزدیک شونده، مراد دولت حضرت صاحب که قرار از ظهور بکند، خب این البته تو روایت داریم ازش نقل شده، تفسیر برهان نقل کرده، ولی خب اول ضعفش اینه پیغمبر کجاست اینجا؟ پیغمبر که نبود، وطر هم نمیتونستن پیغمبر بزنن، گفتن خود خداست، چون وطر که همه اینجوری مربوط به خداست. حالا تو روایت اینجوری گفت شب یعنی دوره نبودن حضرت دیگه، نبودنش که بعد اون وقت بله لیالی مبارکه مثلا باشه. احتمال ششم هم که مناقب مشعر آشروبه گفته فجر مراد پیامبره، لیال عشرم ده امام بعدش. خب اون دوتای آخر چی میشن؟ باز اون دوتای آخر هم در بیان امام صادق که از روایت از حضرت صادقه نقل نشده. البته روایات برای این که بگیم لیال عشر ده امام ده ذلحجه است، ده امام زونه، روایت در شیعه هم داره، این هم گفته شد. اون احتمالی هم گفتم ده روز مربوط به حضرت موسی باشه را مجموع بیان نقل کرده، تو کلمات اهل سنت نیست، ظاهرا مربوط به مفسرین شیعه است. دو تا نکته دیگر هم بگیم بحثمون پایان بشه. یکی توجه بکنید، اگر میگفتن عشرت لیال یعنی ده شب، ممکن بود ده شب جدا از هم باشه، ولی ظاهرا لیال عشر ظهورش از نظر عربی به معنای ده شب پشت سر هم، یعنی ما میگیم یه وقت ده شب چه عشرت و لیال، میگیم یه وقت لیال عشر شبهای دهگانه، شبهای دهگانه به معنای نوعی شب که با هم پیوند دارن و پشت سر هم هستن. نقطه آخر اونم قرائت های دیگریست که از این لیال عشر موجوده. یه قرائتی که ظاهرن قرائت بی طرفداری هم نیست، لیال عشرن نیست و لیال عشرن، یعنی به صورت مضاف و مضاف داره، منتها اینجا اشکالی داره، باید میشد لیالی عشرن، یعنی اگر میومد مضاف لیالی نه و لیاله میشد. به همین جهت آلوسی در تفسیر خودش گفته که این اصلش بوده لیالی عشرتن، بعد شده لیالی عشرن، اونم بوده لیالی عشرت ایامن، یعنی شبهای ده روز، و این حذف به این نحوه شده، شده لیالی عشرن. ولی اگه میخواست باشه باید میشد لیالی عشرت ایامن، گفتین اصلش اینه، یا به تعبیر بهتر بگیم لیالی ایامن عشر، نه عشرت ایام، لیالی ایامن عشر، اون ایامش حذف شده، عشر به این شده. سخنان است که نظر ادبی دارن. این در این باره تا انشالله برسیم به آیه شریفه و شفع و وقت. من برم دیرم شده برداره کنیم.